أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی چند تا مطلب فرمودن در توضیح این مطلب. دو تا از آیات، سه تا از مطالب ایشون خونده شد. مطلب سوم یا چهارم، علی یادم نمیاد چند، منهای سوم یا چهارمه، علی حال و منها، یکی از امور رو که باید بیان کرد این است که البیع الحقیقی، این بیع حقیقی مرادشون همون که در اعتبار شده، الذی یترتب علیه الآثار، و لو بیع اصولا امر اعتباری، امر حقیقی نیست. حالا مراد ایشون از بیع حقیقی یعنی این، چون در افق نفس وجود داره که له نحو من الوجود عرفا و شرعا، و امکان این بیع حقیقی تملیک تسبیبی عقدیه، یعنی اگر این بیع حقیقی مخواد معین بشه باید به نحو جزو افعال تسبیبی است، یعنی شما خودش رو بیع حقیقی رو نمیتونی ایجاد بکنی، سببش رو ایجاد میکنی، جزو افعال تسبیبی است. مثل احراق، شما مثلا ورقه رو تو آتش میندازین، این آتشه که میسوزونه، اما به شما میگن شما سوزوندین ورقه رو، تملیکن تسبیبی یعنی عقدی هن. حالا ایشون تعبیرش تسبیبی عقدی است، تعبیر ما این بود که بیع دارای یک وجود ایقائی اعتباری انشائیه. حالا ایشون تعبیر این کرد، ما تعبیر یه وجود ایقائی است، البته اینا تقریبا مرادف همه، و این خودش یک حقیقتی داره، یک وجودی داره در وعاء اعتبار، خودش پیدا میشه به نحو مثلا وجود اعتباری توی وعاء خاص خودش، توی افق خاص خودش، سوق خاص خودش، افق من. و سابقا هم عرض کردیم این نکته خیلی لطیفه، یکی از مهمترین راه ها برای اثبات بیع فضولی اینه، اصلا بهترین راهش اینه، یکی از راه های خوب، حالا غیر از بحث روایات و شروعات این طرف شروعات اون طرف، این رو قائل بشیم و بگیم اصولا عقلا این رو قبول کردن، بحث فضولی رو هم برای همین جهت قبول کردن، چون آمدن برای بی، برای این عقود یک وجود ایقائی اعتباری انشائی تصور کردن. ممکن است یک شی در وعاء اعتبار، در وعاء وجود ایقائیش تحقق پیدا بکنه ولو دارای آثار نباشه. حالا این رو مرحوم قرض ایشان، حالا من از اول بگم، از این مقدمه که میخوان بفرماین، میخوان بفرماین یه چیزی جزء علل قوام شیعه، مقوم شیعه، یه چیزی جزء علل وجود شیعه. ایشون میخواد بگه بین این دوتا خلط شده. حرف خوبیه، حرف ایشان حرف خوبیه، منم یه مثالی غیر از حال مثال ایشون ببینید. مثلا این که مالک، این عقد صادر بشه از مالک، این جزو علل قوامه یا جزو علل وجوده، به قولیشون جزو مبادی وجودشه یا جزو مبادی مقوماتشه. اگر گفتیم مقومشون، ایشون رو میخواد توضیح بده و شاید کمی عبارتش مبهم باشه، من با این مثال بگم که مطلب ایشون انشاءالله واضح تر بشه. اگر بگیم که ایجاد این اعتبار، ایقاع این اعتبار از مالک و من بیده الامر، این مقوم وجودشه، پس اگر کسی فضولتن کتاب شما رو فروخ، قاعدتاً اون باطله، این مقوم به اصطلاح قوام و ماهیتشه، این دیگه بیع محقق نمیشه. اما اگر گفتیم نه، جزء علل وجودشه، مقومش نیست، قوامش نیست، ماهی حقیقتش نیست، این جزء وجودشه، و الا خود بی یک قوامی فی نفسه داره. خوب دقت بکنید، بی خودش یک قوام داره فی نفسه، یک وجود ایقائی اعتباری داره، تو وعاء اعتبار خودش وجود داره، وجود پیدا میکنه و وجود پیدا نمیکنه، موجود میشه. خوب دقت کنید، و اون در وعاء اعتبار یعنی این، هر شی که دارای یک بدل حقیقی است توی وعای اعتبار برش بدل جعلی قرار میده. جعل بدل جعلی این میشه میشه توی وعای اعتبار. این لازم نیست از مالک صادر بشه. خوب تصور بکنیم مثلا این کتاب قیمتش در بازار 10,000 تومنه، شما با یک کسی قرار میگذارین که این کتاب بشه 8,000 تومن، این بدل جعلی است. بنا میگذارین قیمتش بشه 15,000 تومن، این میشه بدل جعلی. پس بدل جعلی داریم، بدل حقیقی داریم. انشاء یعنی این، یعنی یک تملیک و تملک بشه، جا به جایی بشه با بدل جعلی، نه بدل حقیقی. ما خوب تعامل بکنیم، بگیم این خودش یک معنای اعتباری است. اعتبارش طبق اون تفاصیلی که ما تا حالا گفتیم کاملا واضح شد. امر حقیقی کجاست؟ امر اعتباری کجاست؟ امر حقیقی کتاب 10,000 تومان، امر اعتباری کتاب 8,000 تومان، کتاب 15,000 تومان. و خوب تعامل کنید، این میاد اینه میگه این خودش یک وعایی داره، این ممکنه تحقق پیدا بکنه، قوامش یعنی متقوم بشه، ولو یعنی در عالم وعا اعتبار به وجود بیاد، ولو از مالک نباشه. این خودش یک حقیقتیه، حقیقت به این معنا، یعنی یک واقعیت در وعا اعتبار داره، خودش داره یک وجود ایقایی اعتباری انشایی خودش بی نفسه، از مالک باشه و نباشه. مالک تأثیر در وجود داره نه در قوام، در قوامش اجازه مالک تأثیر نداره. بله در وجود تأثیر داره،
در وجود در لزوم،
همون وجودش. یعنی کی میشه 8000 تومن بدل کتاب؟ وقتی مالک اجازه داد. اما تو وعا اعتبار کی میشه؟ وقتی گفته شد آقا این کتاب به شما فرودین 8,000 تومن، این کتاب به شما فرودین 10,000 تومن، 15,000 تومن، اونم قبول کرد. مالک نیست، فضولیه. مالک نیست، فضولیه. خوب دقیقا میگه همین که این شخص این انجام داد، این فرد عادی هم، مراد ما عادی فردی که مستند به مالک نباشه، نه مالکه و نه اجازه از او داره و نه وکالت از او داره، به او استناد نداره. روشن شد؟ این که گفت این میتونه این رو تو وعا اعتبار ایجاد بکنه، فهم نمی کنم تملیک، تملیک و تملک. ها اون جزو علل وجود خارجیشه. یعنی وقتی ایشان مالک 15,000 تا میشه که اجازه بده، اینجا اجازه میخواد. اما خود این اعتبار کتاب در مقابل 15,000 تا اینجا مالک نمیخواد. مرحوم آقای اصفهانی میخواد بین علل قوام شی و علل
وقتی انشاء جزء اعتبار
نمیمونه، باز با حرفش نمیسازه. حالا ایشون برداشته برده روی وجود اعتباری، نه ابراز نگرفته، حالا پس بنابراین خب دقت کنید چی شد، معنا چی شد. ایشون هدفش از این امر فرق است بین علل قوام شی و تقوام شی و حقیقت شی و ماهیت شی و بین علل وجود او. ببینید مثلا شما میگید اجازه مالک یعنی رضای مالک، این دخیل نیست در حقیقت عقد. بله دخیل است در نفوذ عقد، در وجود عقد به یه فضایی درست میگه. اما اگه گفتید نه اجازه مالک، اذن مالک دخیل در خود عقده، این عقد توی وعای اعتبار درست نمیشه. یک نفری غیر از مالک گفت کتاب فروختم به 15,000 تومن، این بدل جعلی درست نمیشه، به 15,000 تومن نمیشه. اگر این شد یه نقد فضولی باطل. پس یکی از راه‌های، حالا اصلا من تمام بحث فضولی الان مطرح نمی‌کنم، این اگر شد طبق قاعده هم میشه، نصب نمی‌خوایم تو مسئله. بردیم هم مسئله روی فهم عقلایی، کردیمش عقلایی. آیا وجود مالک و اجازه مالک و اذن مالک در قوام عقد دخیله یا در وجود عقد خارجه؟ ایشون فرموده که علما گاهی بین قوام و علل وجود اشتباه کردن. راست حرف بدی نیست، حالا مثالی حالا کار به بعضی مثال هم زدن، لیکن با مثالی که من عرض کردم خیلی روشنتر شد. اگر گفتیم قوام عقد، عقد یعنی چی؟ یعنی مقابله کتاب با 15,000 تومان. یعنی چی؟ یعنی با بدل جعلی، به حیثی که اگر کتاب تلف شد اون باید 15,000 تومان برگردونه، اگر مثلا جعلی بود، نه بدل حقیقی که 10,000 تومان باشه. آثار بدل جعلی بار بشه، اگر آثار بدل جعلی بار شد در جایی که قرارداد بسته شد ولو مال، این قرارداد ببینید خود قرارداد یک واقعیت فی نفسه داره، براد از واقعیت یعنی در وعا اعتبار، یک وجود ایقائی انشایی اعتباری داره، این قرارداد داره، اما این قرارداد وجود پیدا نمی کنه جز با اجازه رضای ماله، مالک اگر گفت وجود پیدا میکنه. حالا من مثال دیگه هم بعد عرض میکنم، یکم تندتر بخونیم خیلی طولانی شد کلامشون. البیع الحقیقی الذی یترتب علیه الآثار عرفا و شرعا و ان کان تملیکا تسویبیا عقدیا. روشن شد؟ یعنی شما بیع رو نمیتونید خودش ایجاد بکنید، با بیع تو اشتری تو، مثل احراق رو نمیتونید، مرادش از تسویبی اینه. عقدی یعنی اعتباری و قراردادی بین طرفین. لا یوجد به نحو وجوده الخاص الا بعد الایجاب و القبول، این بعد از ایجاب و قبول المستجمعین، وجودش اونه لشرائط العرفیه و شرعیه، الا ان السبب و شرائط کلن، کلن این کله ها، سبب که عقد باشه یا مثلا عقد باید به فارسی باشه، عربی باشه، فلان باشه، این شرایط من علل الوجود و مباد الوجود، لا من علل القوام و به ما یتقوم و بهی طبیعی البیع فی حد ذاته. قوام یعنی ماهیت. این من الان به مثال روشنتری عرض کردم، اذن مالک، اذن مالک مقوم بیعه یا نه محقق بیعه، از علل وجوده یا علل قوامه؟ اگر از علل قوام باشه فضولی انجام داد باطله، چون باید از مالک، اون عقد وجود ایقائی باید به مالک منتهی بشه، به این از مالک نبوده. اما اگر از علل وجود باشه میگه آه این محقق شد، تو به اعتبار محقق شد، این کتاب در مقابل 15,000 تومان قرار گرفت، با اینکه این کتاب در بازار در مقابل 10,000 تومان بود، این وجود ایقایی انشایی محقق شد، بله در خارج موجود نمیشه الا به اجازه مالک، مال وجود خارجیشه. اینه که در خارج بیاد 15,000 تومان ملک این آقا بشه، کتاب ملک اون آقا، در وجود خارجی است. پس بنابراین از علل به قول ایشون وجود شیء عقد بگیریم یا از علل قوامش بگیریم یا ماهیتش یا طبیعتش. فالفرق بین کون المبیع اینه، ببینید این که مبیع باید این باشه، این از علل قوامه، خواهد این نیشون بگید. حالا عبارت ایشونه که من در اوداغون شده، حالا فالفرق بین کون المبیع اینه، چرا جز علل قوامه؟ چون اگر مبیع این نبود منفعت بود میشه اجاره، ببینید ماهیت بیع عوض میشه، این مراد ایشون از علل قوام. این که مبیع این باشه، این در مقابلش که بگیرم واضح میشه، در جایی که مبیع اونی که میخواد انتقال بدیم منفعت باشه، اگر مبیع این باشه میشه بیع، اگر مبیع به تعبیر ایشان اونی که انتقال داده شده تملیک شده منافع باشه میشه اجاره. این جزو علل قوامه به قول ایشان، طبیعت و ماهیت بیع. فالفرق بین کون المبیع اینن او کونه و کونهی زائبه، این از یک طرف، و کونه این فرق بین این و دومی، و کون البین، ببینید این دوتا رو جدا بکنید چون بدجوری عبارت چاپ شده ذهن ایشون که انشالله صاف بوده اما عبارت بد چاپ شده. فالفرق بین کون المبیع اینن او کونهی زائبه، این زائبه ماهیت بیعه. چرا؟ چون اگر عوض نباشه هبه میشه، اگر شما تملیک این کردین بدون عوض میشه هبه، ماهیت عوض میشه، خوب دقت بکنید، اگر شما تملیک منفعت کردین میشه اجاره، دیگه بیع نمیشه، ماهیت عوض میشه.
اما اگر سوال شرایط کردین، ایجاب باید مقدم بر قبول باشه، اینا مال علل وجودن. بین کون المبی عیناً، این در مقابل اجاره، کونهی زائوزن در مقابل هبه، روشن شد؟ این تأثیرگذار در ماهیت بیعه، این از یک طرف. و بینه کون البی لا یتحقق الا بالعقد الجامع لشرائط النفوذ ما عدم کون مفهوم العین و مفهوم العوض جزء المفهوم و المعنا، فرقش اینه، ما اشرنا الی ان المراد من ان طبیعی تملیک، خود طبیعی تملیک لهو حسسون، تملیک بلا عوض هبتون، تملیک معل عوض بیعون، تملیک العین بیعون، تملیک المنافع اجارتون.
مثلا اینکه ایجاب قبل از قبول باشه از علل ماهیت باید باشه، نه وجود، چون داره شکلگیریشو درست میکنه.
نه میخواد بگه نه، این اینجا میخواد ایشون علل وجود گرفته.
خب چرا گرفت؟ اینجوری باید علل ماهیت بگیره، قوام و شکلگیریشو.
نه میگه چون تملیک عین کرده، قوامش پیدا شده. اما اینا شرایط هم برای اینکه این تملیک عین محقق بشه خارجه. حالا عرض کردم خود عبارت ما، چون فعلا عبارت ایشونه میخونیم، اما اصل این مطلب رو ما با مثالی که زنیم به نظر ما روشن تر شد.
وقتی میخواد صورت بندی بکنه میگه که آقا فارسی باشه یا عربی باشه، ایجاب قبل از قبول باشه، اینا علل قوام باید باشن طبق قاعده.
یک دفعه شما عرض میکنم، یک دفعه میگید ما اینجور میفهمیم، بحث دیگریست. یک دفعه من میفهم فعلا بگم ایشون چی فرموده، ما فرموده ایشون رو نقل بکنیم. بله ایشون داره اینو میگه، دقت کردیم ما فعلا میگیم، ما از راه دیگه چیز دیگه گفتیم. بله الفرق روشن شد آقا، دو تا علل قوامن، یکی علل وجوده، کون المبی عینن کونه هیزا عوض، این دو تا یک طرف. و بینه کون بی لا یتحقق الا بالعقد، اینا یکی، اونا یک جور. الفرق هو ما اشرنا الی ان المراد منه ان طبیعی تملیک، اون تملیک به صورت کلی، لهو حسسون و الحسه المقیدت به اضافه تملیک الی عینن لها عوضان هی البی، این مال قوام گرفته. البته مثل که هبه رو نیاورده، نداره مثل که، نه اما خوب بود هبه رو می آورد، یعنی خوب بود اینجوری می گفت تملیک عین بیعون فی مقابل تملیک منافع که اجارتون، تملیک العین به عوضن بیعون در مقابل تملیک عین بلا عوض که هبتون. حالا یه چیزی شد از ذهنش، در ذهن مبارکشون بوده، در کتابت قلمیشون نیامد، روشن شد آقا. فلحست المقیدتو، حالا عرض کردم یکی بحثی نیست که آقا چی میفهمانه که این که حالا قبول هست یا نه، اون بحث دیگه نیست. ولحست المقیدتو به اضافت تملیک الا اینن لها عوضان، هر دار جمع کرده، بیعون هیل بیع، ولحست المقیدتو به اضافت تملیک الا المنفعه هیل اجاره. این سومیش هم کاش که میگم، ولی حسات المقیدت به تملیک العین بلا عوض هی الهبه، این سومی رو میفرمود دیگه خیلی روشن. این سه تا ماهیتا با هم دیگه فرق دارن، این علل قوامه به تعبیر ایشان. بله و هذا به خلاف سبب، مراد از سبب ایجاب و قبوله، و شرایطی مثلا ایجاب مقدم بر قبول باشه، عربی باشه، نمیدونم چی باشه، مازوی باشه، به صیغه ماضی باشه، الی آخر. و حالا به خلاف سبب و شرایطی فانها من مباد وجودهی، وجود برمیگرده به تملیک، این تملیک تحقق پیدا میکنه، و وجوده غیر مقوم لمفهومهی و معناه فضلا عن علل الوجود. خود وجود، خود وجود یعنی شما خود وجود رو مثل این که فرض کن آب، وجود خود آب مقوم معنای آب نیست، چه برسه شرایط آب، مثلا گرم بودن آب اصطلاح. ایشون در باب تملیک هم همینه میگه، خود وجود تملیک در خارج مقوم تملیک نیست، چه برسه به این که مثلا تملیک خاصی هم باشه، حسه معینی خصوصی داشته. و وجوده یعنی وجود خود اون بیع حقیقی غیر مقوم لمفهومهی، مفهوم در اینجا طبیعتش ماهیتش، خود وجود خارجیش نه فقط در بین، در اعیان خارجی هم همینطوره. وجود کتاب مقوم خود مفهوم کتاب نیست، کتاب داره یه مفهومیه، وجود مقومش نیست. و معنا فضلن ان علل الوجود و ممادی فضلن و مما ذکرنا تبین ان تعقب الایجاب بالقبول. این چون در معنای اولی که مرحوم شیخ آورد، مرحوم شیخ از مرحوم شیخ اسدالله توستری و از مرحوم بنسو شیخ جعفر کبیر نقل کرد، به معانی داره. اولش ایجابی که متعقب قبول باشه، مرحوم آقای آشامسه میخواد بگه این ایجاب متعقب قبول از علل وجوده، این در مفهوم به تأثیر نداره. این درست نیست که شما بگید به یعنی ایجاب متعقب قبول. روشن شد مراد ایشان؟ قوام نیست. الله حسن تو شما راحت کردی ما رو، روشن شد. این که گفته البیع ولی ایجاب المتعقب بالقبول، میخواد بگه این تفسیر درست نیست، چون وقتی میگه البیع کذا یعنی قوام، یعنی مفهوم، یعنی حقیقتش بگه. این تعقب ایجاب جزء مبادی وجوده، نه جزء مبادی مقدماته. روشن شد مراد ایشان؟
اعتراض این که چی مقدمه چی محققه،
این
مشکله
در امور اعتباری. نه اصل حرفش هم حالا، اما اصل این حرف که علل قوام غیر از راست، این حرف راست، این بحث نیست، لکن این راهش هم نیست که ایشان رفته. ما حرفمون این بود، عرف این رو میفهمه، ایجاب تنها رو عقد نمیدونه. یعنی عرف اینو میفهمه که وقتی گفت فروختم به تو، در ذهنش هم هست یعنی کتاب تو رو، پول تو رو مالک شدم. ولذا اگر گفتیم مقومه خوب داره، یعنی مقومه مفهوم بی از عرفن، نه از این بحثای تکوینی بفرمون شو. و این که آیا در عرف این هست نه، راهش رجوع به عرفه، نه به این حرفا. وقتی گفت فروختم، شما چی به ذهنتون میاد؟ میگه آه کتاب فروختم. تا کلمه فروختم آمد، شما میدونین یعنی من این رو از ملکم خارج کردم، چیز دیگه از اون طرف مقابل گرفتم، فروختم یعنی این. پس اگر گفتیم جزء علل قوامه، یعنی جزء علل قوام است در مفهوم عرفی. ولذا اینجا نکته اساسی اینه. اگر گفتیم نه آقا در عرف وقتی گفت فروختم، من فقط تملیک کردم، کلمه فروختم فقط تملیکه، خیلی خوب، اون تعقب قبول میشه جزء علل وجود. پس نکته اونه نه نکته این. این مطلب درسته، علل قوام اینه که ایشون به ذهن وارد شناسید. گفت علل قوام و علل وجود فرق اون سلام نه، بسیار خوب، حرف خوب. اما بحث اینه که تعقب قبول به ایجاب این جزء علل قوام یا وجوده، این نکتهش این نیست که ایشون بگه نه پس این نیست، این جزء شرایط سبب، جزء شرایط ایجاب و قبوله. شرایط ایجاب و قبول از قوام خارجن، جزء علل وجوده. خوب دقت کردی؟ به این حل نمیشه، من میگم به این حل نمیشه. اونی که حل مطلب رو میکنه رجوع به عرف در همون تبادل و صحت سر همین حرفی که هست. اگر کسی به شما گفت فروختم این خانه رو، فروختم، تا گفت فروختم شما اجاره به ذهنتون نمیاد، تا گفت فروختم هبه به ذهن، این حرفی جان درست، چون جزو علل قوامه. فروختم هبه به ذهنتون نمیاد، اجاره به ذهنتون نمیاد، بلکه بالاتر ملک انتفاع، چون یا تملیک عینه یا تملیک منافع یا تملیک انتفاعه، تملیک انتفاع اصلا آریه میگن. اگر گفت فروختم آریه به ذهنتون نمیاد، تا اینش که درست، خیلی خوب، باید موافق. اما توی کلمه فروختن بحث اینه، فقط این مقدار فهمیده میشه که من تملیک کردم. ببینید شما به ارتکاز تا گفت فروختن تصور میکنیم پشت سرش باید چیزی هم باشه به پل. حرف من اینه، نکته ای که من میگم اینه، من میگم همچنان که تا گفت فروختن با قول ایشون ماهیت هبه به ذهن نمیاد، ماهیت آریه به ذهن نمیاد، اجاره به ذهن، راست حرفشون درسته، لیکن در این حال هم به ذهن میاد تا گفت فروختم، یعنی یه چیز در مقابلش گرفت. یعنی در این حال اینطوره که من دارم دو کار میکنم، هم تملیک هم من حرفم اینه، ایجاب متعقب للقبول که ما میگیم، مراد ما از ایجاب متعقب للقبول اینه. روشن شد؟ اشکال ما با مرحوم آقای اصفهانی در کجاست؟ ایشون چی داره میگه؟ میگه اگر گفت فروختم هبه، اینا علل قوامم، هبه به ذهن نمیاد. اما اینکه بعد از این ایجاب من قبول بوده این دیگه نیست، این جزء علل خارق وجوده. این مطلب خودش حل نمیکنه مثلا این تقسیم بندی. ببینید همیشه شما یه کلیات ابوالبقا به قول معروف کلیات رو گفتن اون حل قصه نمیکنه. اونی که حل قصه میکنه اینه که ما در تشخیص خارجیش کار بکنیم. بله شما گفتیم فروختن هبه به ذهن نمیاد، گفتید فروختم اجاره به ذهن نمیاد، نه قبول قال قبول، اما فروختم که گفتیم توش تملک به ذهن نمیاد، تعقب قبول به ذهن نمیاد، به حیثی که اگر طرف قبول نکرد گفت آقا من قبول نکردم، ببین میگن تو چرا گفتی فروختم، میگه فروختم نشد که. ببین دقت کن در مجلس طرف مقابل گفت آقا من نفروختم، من قبول نکردم، این به سر تو من قبول نکردم، چی بهش میگیم؟ میگیم چرا گفتیم فروختم، که انما تو ذهن ما هست فروختم یعنی اون هم قبول کرد. پس این که میگیم ایجاب متعقب القبول یعنی این. خب دقت کنید
نکته اون مصاحبه عرفی نیست، این تعقب حالا قبول داریم
تعقب نه. ببینید نکته اینه که در یک ایجاب دو تا کاره نه یکی، در بیت دو تاست. دقت کنید نه تعقب به این معنا. روشن شد آقای مطلب؟
بحث عرفی بود دیگه، این بحث به اعتبار و فهم انشاء اعتبار و ایقاع و این حرفا دیگه میخواد چرا عرف میفهمه.
خب اینو اعتبار کرده، میگم اگر مرحوم آشام حسین زیر بنا رو از این راه که ما گفتیم اعتبار یعنی تصرف در در از حقیقت اعتبار تصرف به حیثی چیزی که نیست ما وجودش بدیم، اگر از این راه میومد به این مقدمات منتهی نمیشد. من الان برای شما واضح کردم به چی کار میکنه، چرا اعتباره؟ چون کتاب در مقابل 10,000 تومان شما خیلی موردن در مقابل 8,000 تومان به میشه اعتبار؟ خیلی راحت کتاب بدل حقیقیش 10,000 تومان شما خیلی 15,000 میشه اعتبار. اون نکته اعتبار اینه. اگر مرحوم آقای آشانسل این تعامل شد روشن شد، یعنی اول باید فرض بکنن چی هست در خارج، ما چه کار کردیم، این کاری که ما کردیم.
اشکال از اطلاعی به این اصل این در واقع علل وجود رو من متوجه نشدم. اشکالی
قبول این مطلب علل وجود با علل مایت با علل خارج اصلا. اگر حالا من غیر از این مثال خود ایشان چون داره وقت تموم میشه به مثال دیگری غیر از این مثال فضولی که زدم، همین بحثی که من دیروز در باب رهن کردم یا در باب هبه، ببینید شما در باب رهن میگید آقا این کتابو در سفر از کتاب رهن دادم در واقع قرار 10,000 تومان خالص قرض بگیرم. اینجا این بحث پیش میاد که رهن حقیقتش چیه. حقیقتش اینه من این کتاب رهن گذاشتم، این یک تیکش، یه تیکه دیگه چه میدونه که به تو دادم، قبض میشه، قبض میشه جزو علل قوام رهن. احتمال دوم بگیم نه آقا این که گفت کتاب رهن مثل مساوم است، مثل چانه زدن، مثل اولی که ما انسان صحبت میکنیم، اصلا با این محقق نشد، با دادن و گرفتن شما رهن شد، اصلا رهن عقد مادی است. اینجا نمیشه علل قوام، میشه مقوم، چون دوتا میشه اینجا میشه مقوم. در باب هبه وقتی گفت این کتاب هدیه دادن شما گرفتید، قبض شما میشه جزء علل قوام، یعنی هبه وقتی تمام میشه که توش انشاء باشه و قبض، که لازم میشه که تصرف باشه. در بی گفت کتاب به شما فروختم، قرض میشه جزء علل وجود، قرض نه جزء علل قوام نه مقومه. این مثالی که دیروز زدیم کاملا، یعنی قبض رو در باب رهن مقوم گرفتیم، در باب به هبه جزء علل قوام گرفتیم، در باب به اصطلاح در باب بی مقوم وجود اصلا ربطی به اون نداره، به قوام ربطی نداره، علل وجوده. یعنی قبض که کرد تصرف درش میکنه، ربطی به علل قوام نداره. پس بنابراین این مسئله ایشان حرف درستیه، حرف دقیقی هم هست. این بحثی هم که اگه شما نگوید بحثه به آقای متحیر شدن انشاء چه اثر داره، قبض چه اثر داره، تصرف، این به تصور ما روشن شد. انشاء هبه دو رکن داره، هبه عبارت از انشاء بکنه تملیک مجانی و قبض هم بشه. قوام هبه به دو چیزه، یکی قبضه یکی انشاءه. قوام رهن به یک چیزه فقط قبض، انشاء مثل مساومه است. قوام بی به انشاءه، قبض جزء علل وجوده. این پس این مطلب ایشان مطلب دقیقی هم هست، درست هم هست، نه اینکه ما بگیم مطلب اشکال داریم. مثالی که من زدم خیلی روشنه. بحثی که هست این است که وقتی گفت فروختم، ایشون میخواد اینه بگه، میگه وقتی گفت فروختم توش هست، یعنی اجاره نیست، یعنی هبه نیست، خیلی کلمه فروختم، اما توش نیست دیگه، قبول بعد از ایجاب بود، این توش نیست، اینو میخواد اینه بگه ایشون. این در در وجود خارجی تأثیر گذاره تعقب، نه اینکه توی کلمه فروختن، توی مفهوم فروختن که اعتبار میکنه. اعتبارم به نظر ایشون در وعاء نفس حساب کرده. یه اشکال ما با ایشان این است که این بیع حقیقی اسمش گذاشته، این بیع حقیقی که اعتبار باشه، این رو که ایشان میگه، میگه توش نیست تعقب. پس شما نگو البی هول ایجاب المتعقب للقبول، این تعقب جزء علل وجوده، نه جزء مبادی وجوده، نه جزء مبادی قوام، پس در تعریف بی گرفته نمیشه. عرض کردم این مطالب ایشان درست، اما این که این جزء علل مبادی وجوده و مبادی قیام به حساب قوام و تعبیرشون جزء مبادی مقوم است، این نکته فنیش این است که ما بی رو چجور معنا بکنیم، عرف چی گرفتیم از عرف. لذا ایشون میخواد این بگه، این تعریفی که اینجا آمده، آخه تعریف اول این بود البی به معنی الایجاب المتعقب، ایشون میخواد بگه این تعریف فنی نیست، چون تعریف فنی باید شما قوام ماهیت بی بگین، این تعقب در قوام بی تاثیر نداره، در وجود بی تاثیر داره.
صرف همین ایجاب المتعقب باشه تو اجاره
دیگه بلا،
غیر از بی جای دیگه هم ایجاب المتعقب
اونم همینطوره، بله همینطوره، نه دیگه، نه اونجا هم همینه، دقت کردین آقا فهمون روشن شد. و مما ذکرنا تبین ان تعقب الایجاب بالقبول، مراد ایشان رد این تعریفی است، البی هو الایجاب، میگه این تعقب به قبول مقوم به بی نیست، علل وجود بیه، یعنی بی حقیقی، این تملیک حقیقی جزء علل وجودشه. لا خصوصیت له فی عدم دخولی فی معنا،
عدم دخول
نه، عدم اصلا داخل در معنا نیست، در قوامش نیست،
مصادره است.
بله خب میگم تمام بحث، لذا اونی که این مصادره با قولشون برمیداره رجوع به عرفه، ما حرف اونی که با رجوع به عرف حق مطلب تعقب نیست، عنوان تعقب نیست، ولذا ما عرض کردیم حقیقت به انشاء تملیک این فی مقابل تملک، آقای فی مقابل عوض گرفت، خواهی
مصادره نیست،
مقدم چینی قبول، اما خب این تعیین این که این کدومی که با عرف دیگه، چرا این داره ما دیگه، این مال فیزیک و شیمی نیست که باید آزمایشون نبشه، عرف اینو میفهمه، نه میدونم برهانی نمیشه با مقدمات ایشون اینطوره، اما خب اصل اون مطلب این است که اولا اگر ایشون دقت بکنه، اگر ایشون میامد میگفت که اعتبار یعنی تصرف در وجود، این خیلی راه رو آسان میکنه، چون ما میامدیم وقتی میگفتیم اعتباره، بودیم چه تصرفی کردی؟ همین عدول رو میگه، ما نگفتیم اعتباره، من نماز عصر خوندم وسط نماز فهمیدم ظهر نخوندم، میگه عدول کن به ظهر، خب اونی که من خوندم با نیت من نماز عصره، میگه عدول کن به ظهر، این میاد اعتبار، این میشه اعتبار، اعتبار خیلی واضحه پیش شما، هر نحوه من رفتم زیارت کردم، این خب مال منه، عمل مال منه، میگم خدا ثوابش برای پدرم قرار بده، خب میشه اعتبار، اعتبار خیلی راحت میشه. ولذا در باب اعتبار شما همیشه اول تصور یک وجود میکنید، بعد میگین چه کار کردی. اگر به جای این مقدمات این مطلب ایشون به این واضحی میفهمه، خیلی روشن بود. بحث این است که در باب به چه اعتباریه، تملیک این رو میکنیم در مقابل تملک عوض معین، اعتبارش این قسمته. ولذا اگر شما مثلا کتاب کسی رو گرفتین و تلف شد پیش شما، بعد گفتن آه 10,000 تومان، این که بی نیست، خودشه، هیچ نحوه اعتباری توش نشد، کما بلا خصوصیت له فی عدم دخولی فی معنا، بل ایجاب کدالک، حتی ایجاب، چون به نظر ایشان ایجاب سببه، بی حقیقی همون سر اعتبار در افق نفسه، در سوق نفسه، دقت کردین؟ بل ایجاب کداله، یعنی خود ایجاب هم چون ایجاب رو سبب گرفته ایشان و سبب رو تأثیرگذار در وجود میدونه، نه در قوام. خب دقت، کما انه به نظر الی وجود البیع الحقیقی لا خصوصیت لدخالت القبول، اما برای وجود دخالت قبول همه شرایط باید باشه، پس علل قوام غیر از علل وجوده، کما به نظر الی وجود نه مفهوم نه قوام. وجود البیع حقیقی لا خصوصیت دخالت القبول بل جمیع و شرائط کذاله. این راجع به بیع حقیقی به تعبیر ایشان، مراد ایشان از بیع حقیقی، ایشان چرا اسمش گذاشته بیع حقیقی؟ چون میگه اونی که شما اعتبار کردین در حقیقت در افق نفس اینه و این خودش حقیقت داره، انشاء شما ابرازشه، غیر از ابراز چیزی نیست. ایشون چون نظر مبارکشون اینه کما انهو یه دو دقیقه دیگه وقت مونده این مطلب ایشان تموم نشد، حالا بقیش فرده اون ما کمی خسته شدیم. صلی الله علی محمد و